چیزی که خیلی مهم است تعرفه در داخلی که ما سر سکتور خصوصی خود میپروشیم فقط 3000 افغانی ما میپروشیم 3000 افغانی این تعرفه وزارت معدن است تا 4000 اما وقتی که اونا باز روانش میکنه صادرش میکنه به خط دورن که میرسانه تقریبا یک تنش به 280 دلار برایشان میفته و بازار جهانیم اگر پرسان کنیم 3500 یا 380 دلار یا 400 دلار میباشم اما بازار جهانی امیر ترانسپورتیشن خیلی زیاد مصرف سرشان میه.
گفته شده که دولت پاکستان زغال سنگ افغانستان را بر اساس روپی پاکستانی خریداری میکنه که میگن این بسیار به نفع پاکستان تمام میشه. در این رابطه اگر بفرمایید که وضعیت از چه قراره؟
طوری که پیشتر به شما معلومات ارائه نمودم گفتم که ما با پاکستان و یا با کدام کمپانی پاکستان و یا با دولت پاکستان هیچ قرارداد زغال سنگ نداریم. چیزی که ما داریم بر سکتور خصوصی افغان ها میفروشیم، تجارای ما بر تجارای پاکستانی میفروشند. طوری که ما قبلا هم یادآوری کردم که ما در داخل افغانستان کالدار را بیخی از فعالیت از پا در آوردیم، هیچ کالدار را در اینجا در داخل افغانستان قابل پذیرش نیست و همچنان تمام چیزا با افغانی جریان داره، حتی به دلار هم اعتبار نمیتیم، با افغانی صورت گرفته میشه. وقتی که بعض از دورین که مثلا به خط پاکستان به مرز پاکستان داخلش میکنه ده او ما مداخلت کردن نمیتوانیم که تجارای ما تجارای افغانی بر تجارای پاکستانی با کدام کرنسی سرشان میپرسه. تا جایی که ما خبر داریم پاکستان خیلی نیاز داره به زغال سنگ. اگر تجارای ما به هر کرنسی که به تجارای پاکستانی بگوین به همان کرنسی از پیششان میخرن.
چرا در حال حاضر فقط پاکستان خریدار زغال سنگ افغانستان هست؟
نه، ما طوری که قبلا یادآوری کردم که ما با پاکستان هم کدام قرارداد مشخص نه با دولت و نه با شرکت های پاکستانی داریم. این ملت افغانستان است، این تجارای خصوصی سکتور است که با پاکستان میبرن. اما ما میخواهیم، کوشش میکنیم، کوشان هستیم به خاطر از اینکه ما ذخایر طبیعی نهایت زیاد داریم. برای ما فعلا یک رای که خیلی مهم است او پاکستان است. شاید ما در آینده میخواهیم که دست خود را دراز کنیم به بازارهای جهانی که منرال های خود را به بازارهای جهانی امونجا بفروشیم و ما کوشش میکنیم راه را ان شاء الله از زیر کار است. به خاطر از اینکه پاکستان در سابق قرارداد خیلی کلان با کشور اندونزیا و همچنان با استرالیا و با افریقای جنوبی قراردادهای زغال سنگ داشتن، در این اواخر اما آن قرارداد با مشکلات مواجه شدن، سر پاکستان قطع شدن. اما کشور پاکستان خیلی زیاد و نیاز دارن به زغال سنگ و به این خاطر توجهشان به افغانستان خیلی زیاد شده و ما گفته میتونیم که امارت اسلامی افغانستان من حیث یک کشور مستقل و یک حکومت مستقل میتونه که با هر کشوری که و با هر حکومتی که و با هر شرکتی که دلش بخواه با آنها قرارداد را عقد مینماییم. او در آینده میبینیم. اما تا به حالی به هیچ کشور قرارداد زغال سنگ و نه منرال های دیگه کردیم، اما در آینده پلان های خیلی قوی داریم.
خب بخش اول گفتگوی همکاران بصیر احمد حسین زاده را با مفتی عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن حکومت طالبان شنیدید. بخش دومش انشاءالله سعی میکنیم روز شنبه تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
التماس دعا داریم از یکایک شما عزیزان شنونده دوستان عزیز در شب ولادت دهمین امام معصوم حضرت امام هادی علیه السلام قرار داریم. این مناسبت را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگیم. دعوت میکنیم که اینک آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و سروران گرانقدر. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر برنامه‌ریزی و توسعه پاکستان میگوید کشورش از بی‌ثباتی افغانستان متضرر می‌شود. احسان اقبال وزیر برنامه‌ریزی و توسعه پاکستان دیروز چهارشنبه در نشست خبری در نیویورک گفت پس از سالها جنگ در افغانستان اکنون زمان آن رسیده تا ثبات واقعی در این کشور برقرار شود. احسان اقبال افزود بی‌ثباتی در افغانستان پاکستان را به عنوان یک کشور همسایه متضرر خواهد کرد. پاکستان از حامیان اصلی دولت طالبان در افغانستان بوده و از این رو در صدد است روابط این دولت را با جهانیان بهبود بخشد. کمیته ویژه برای رفع مشکلات دارویی در افغانستان تشکیل شده است. به دنبال افزایش نرخ دارو در افغانستان، اداره دارو و مواد غذایی دولت موقت طالبان در این کشور امروز اعلام کرد کمیته برای رسیدگی به مشکل کمبود دارو در سطح شهرهای افغانستان تشکیل شده است. بر اساس این گزارش، یکی از حوزه‌هایی که در آن با کمبود دارو مواجه بوده، داروهای بیماران سرطانی است و تلاش‌ها برای رفع این کمبود ادامه دارد. عبدالباری عمر، رئیس اداره دارو و مواد غذایی دولت طالبان گفت هر داروخانه و یا هر شرکتی که دارو را از قیمت تعیین شده بیشتر بفروشد، با وی برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد. در این میان، اتحادیه ملی داروی افغانستان اعلام کرد این اتحادیه مشکلاتی را درباره دارو در این کشور با مقامات دولت طالبان در میان گذاشته است. عزیز الله شفیق، رئیس دبیرخانه اتحادیه ملی داروی افغانستان، در این باره گفت هدف ما این است که قوانین موجود مورد بررسی قرار بگیرد و در قوانین اصلاحات مثبتی به وجود بیاید. افغانستان بیشتر داروهای مورد نیاز و تجهیزات طبی را از کشورهای هند، پاکستان، ایران، چین، ترکیه، امارات و برخی کشورهای اروپایی وارد می‌کند. سخنگوی دولت طالبان در افغانستان به قتل یک عضو ارشد سلفی در کابل واکنش نشان داد. منابع محلی در شهر کابل امروز اعلام کردند افراد مسلح سردار ولی ثاقب، عضو ارشد سلفی و رئیس مکتب نارنج باغ شهر جلال آباد را در شهر کابل با ضرب گلوله کشتند. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان، امروز اعلام کرد این اقدام برای ایجاد اختلاف در جامعه افغانستان بوده و کار عناصر فاسد است. ذبیح الله مجاهد افسود شیخ صاحب سردار ولی ثاقب با دولت طالبان بیعت کرده بود و مخالف این دولت نبود. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این قتل را به عهده نگرفته است. افراد مسلح ناشناس 7 عضو یک خانواده را در شهر پغمان ولایت کابل با ضرب گلوله کشتند. با وجود اطمینان دولت طالبان در افغانستان درباره تامین امنیت، در ماه‌های اخیر آدم‌ربایی و قتل‌های مشکوک در کابل و برخی ولایات افغانستان افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر مواردی از آدم‌ربایی و قتل‌های مشکوک نظامیان پیشین، تجار و صرافان نیز از کابل و سایر ولایات گزارش شده است. خالد زدران، سخنگوی پلیس دولت طالبان در کابل، روز پنجشنبه گفت افراد مسلح ناشناس و سوی 7 عضو یک خانواده از جمله زنان و کودکان که سوار بر موتر راهی خانه بودند فایر کردند و آنها را کشتند. در همین حال منابع محلی در ولایت غزنی در شرق افغانستان امروز اعلام کردند افراد مسلح ناشناس 2 جوان افغانستانی را در ولایت غزنی در شرق این کشور با ضرب گلوله کشتند. منابع محلی در ولایت لوگر در شرق افغانستان هم گفتند افراد مسلح ناشناس دیشب وارد نانوایی در شهر پل علم مرکز این ولایت شدند و با سوی 4 نفر که در حال پخت نان بودن فایر کردند و آنها را کشتند. شخص یا گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. قتل و آدم‌ربایی در افغانستان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در این کشور از چالش‌های جدی امنیتی است. دولت طالبان در افغانستان پوشیدن کلاه را برای دانش آموزان در ولایت پروانه این کشور اجباری کرده است. منابع محلی در ولایت پروان افغانستان امروز اعلام کردند اگر دانش آموزان بدون کلاه به مکتب بروند برگردانده می شوند. بر اساس این گزارش دولت طالبان همچنین به دانش آموزان در ولایت پروان دستور داده که با کت شلوار به مکتب نروند. تامین حقوق اساسی زنان و بازگشایی کامل مکاتب دخترانه، مورد استفاده قرار نگرفتن خاک افغانستان زده کشورهای دیگر و تشکیل دولت فراگیر در این کشور از پیش شرط های جامعه جهانی برای برسمیت شناختن دولت طالبان است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توییت هشدارآمیز در واکنش به گزافه‌گویی‌های رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال حمله نظامی به مراکز هسته‌ای ایران به عنوان آخرین گزینه منتشر کرد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، که این هفته در سفر منطقه‌ای وارد سرزمین‌های اشغالی شده است، ادعاهای دروغین مقامات آمریکایی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تکرار کرد. بایدن همچنین همسو با توهمات سران رژیم صهیونیستی امکان حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را مطرح کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با انتشار توییتی در واکنش به گزافه‌گویی‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد صبر جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات غرب و موضع‌گیری‌های سیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا ابد ادامه پیدا نخواهد کرد. سپاه پاسداران در اقدامی قابل تأمل از هشتگ بازدارندگی هسته‌ای در این توییت استفاده کرد. مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران گفت اگر عربستان آمادگی برگزاری دور بعدی گفتگوها را داشته باشد، جمهوری اسلامی استقبال می کند. علی رضا عنایتی، دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران، در گفتگوی با اسپوتنیک در پاسخ به این سوال که آیا دور جدیدی از مذاکرات با عربستان سعودی در راه است و آیا چشم‌اندازی برای احیای روابط و تبادل نمایندگی دیپلماتیک بین دو کشور از جمله بازگشایی سفارت‌ها در آینده نزدیک وجود دارد گفت، اگر طرف سعودی آمادگی برگزاری دور بعدی را داشته باشد و برای ورود به یک مرحله دیگر که می‌تواند در قالب یک گفتگوی سیاسی رقم بخورد آماده باشد، جمهوری اسلامی استقبال می‌کند. دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران در خصوص برخی گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر این که مرحله نشست‌های امنیتی بین طرف‌های ایرانی و سعودی با پایان رسیده و دو طرف امروز وارد مرحله برگزاری جلسات با ابعاد دیپلماتیک شدند، تصریح کرد هنوز این موضوع محقق نشده است. معاون وزیر امور خارجه روسیه تقویت روابط تهران و مسکو را بهترین پاسخ به فشارهای غرب دانست. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت ایران شریک قابل اتکا برای روسیه محسوب می‌شود و مسکو به دنبال تقویت روابط با تهران است. بوگدانوف گفت ما ایران را شریک قابل اتکا و کشوری همفکر در بستر تغییرات جهانی مرتبط با تشکیل یک جهان چند قطبی و تلاش جمعی همه جانبه غرب برای مقاومت در برابر این روند عینی می‌بینیم. این دیپلمات ارشد روس افزود تقویت همکاری‌های تهران و مسکو بهترین پاسخ به چالش‌های اعمال شده از سوی غرب خواهد بود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و حق نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان شنونده سلام و درود بر شما. امیدواریم سلامت و تندرست باشید و ایام به کامتان باشد. امروز با موضوع استراب و نگرانی از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان، مسئله استراب و نگرانی که یکی از معضلات روانی بشر است، در دهه‌های اخیر از زوایای مختلف مورد بررسی و تحلیل روانشناسان قرار گرفته است. تئوری‌های مختلف روانشناختی و روانشناسی راه‌های متعددی را در زمینه پیشگیری و یا درمان استراب مطرح کردند که البته نتایج ارزشمندی نیز داشته است. آرامش و اطمینان روانی از دیرباز با عنوان شاخص برای انسان سالم و به هنجار مورد توجه مکاتب و دیدگاه‌های مختلف قرار گرفته است. تفکر دینی از آنجا که احاطه کامل بر همه ابعاد گوناگون وجود انسان دارد، راه حل‌های جامع را برای پیشگیری و یا درمان مشکلات روانی بشر و رسیدن به آرامش واقعی ارائه کرده است. متون و منابع اسلامی مملو از تعابیر و مفاهیم گوناگونی است که در آن آرامش روح آدمی مورد توجه واقع شده است. عزیزان شنونده، در بینش مذهبی اصلی ترین عامل ایجاب استراب قطع ارتباط با خدا و فراموشی یاد او در زندگی است. این مسئله تبعات منفی متعددی را برای انسان به همراه دارد که یکی از آنها پدید آمدن باورهای غیر منطقی و نگرش نامعقول در اوست. این نوع نگرش سبب می شود انسان دید منفی به همه هستی پیدا کند که در نهایت منجر به ناامیدی و افسردگی در انسان می شود. در تفکر دینی، انسان با اتصال به منبع اصلی قدرت در هستی، یعنی پروردگار عالم، می تواند راه را برای مقابله با مشکلات روانی خیش هموار کند. روانشناسان برای آرامش روان انسان دو مفهوم مثبت و منفی را قائل هستند. از دیدگاه آنان، آرامشی که همراه با خلاقیت و حرکت نباشد منفی است و آرامش مثبت با خلاقیت و انگیزه های سازنده همراه است. با نگاهی به آموزه های اسلام در میابیم که این دین آرامش آمیخته با بی‌تحرکی و ناامیدی را نکوهش نموده است. در منطق این دین آرامش ارزشمند است که همراه با تعقل، اندیشه و کوشش باشد.
به نام خدا، معصومی تبار هستم با مبحث انواع اضطراب. اگه اضطراب داشته باشید، طبق نظریه فروید اضطراب ها به سه دسته تقسیم میشن: اضطراب های واقعی، اضطراب های اخلاقی و اضطراب های نوروزی. اضطراب واقعی اضطراب هایی است مثل ترس از زلزله، سیل، حیوانات وحشی و اضطراب هایی که اگه پیش ما روانشناس ها بیاین میگیم خب طبیعی اضطراب داشته باشی، فقط اضطرابت نباید خیلی افراطی و از حد گذشته باشه و باعث رفتارهای ناکارآمد بشه. دسته دیگه اضطراب ها اضطراب های اخلاقیه، اضطرابی که ریشه در فرا خود داره. این نوع از اضطراب با سرزنش افراطی از خود همراهه. اگه تو مشکلات همیشه میشینی با خودت نشخوار فکری میکنی و خودتو سرزنش میکنی، بدون که از دوران کودکی با یه وجدان سختگیری بزرگ شدی که همه مسائل داره به خودت ربط میده و شاید هم ایدئال ها و آرزوهای خیلی بزرگ و دور از دسترسی داری که بهتره اونها رو تعدیل کنی. درمانگر کمک میکنه که خود سرزنشی شما کمتر بشه و سعی کنید با واقعیت های محیطی تطابق بیشتری داشته باشید. اضطراب بعدی اضطراب نوروزیه، ریشه در کشاننده های نهاد و کسب لذت داره، مستقر در ناخودآگاهه و ترس از تنبیه دیگران داره. درمانگر در اینجا شما رو متوجه این موضوع میکنه که احتمالاً در دوران کودکی اگر تکانه جنسیتون رو در محیط فعال کردید یا پرخوشگری هایی انجام دادین، تنبیه های سختی در کنار شما بوده و الان به شکل ناخودآگاه یک اضطراب همیشگی رو با خودتون حمل می کنید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
برنامه رازهای زندگی را میشنوید و امروز با موضوع اضطراب و نگرانی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همچنان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، گاه حساسیت، نگرانی یا ترس ما از حوادث آینده آنچنان زیاد است که ما را منفعل می کند و بر اراده ما تأثیر می گذارد. این امر کاملا منفی است، چرا که در این حالت قدرت حرکت از انسان سلب می شود. اما گاهی اوقات انسان با دوراندیشی و خیشتنداری آرامش را بر خانه وجود خیش حاکم می کند تا توان و اراده قوی تر برای مقابله با مشکلات به دست آورد. اندیشه دینی تلاش دارد چون این نگرش را بر ذهن و روح انسان حاکم کند. به همین دلیل با کارگیری آموزه های دینی این نیرو را به انسان می بخشد که او در مقابله با ناگواری ها مهیا باشد. ویلیام جیمز میگوید امواج خروشان سطح اقیانوس هرگز نمیتواند آرامش اعماق اقیانوس را برهم بزند. در نظر افرادی که به حقایق بزرگتر میاندیشند، هرگز فراز و نشیب های زندگی آرامششان را به هم نمیزند. یک شخص دیندار فارغ از هر گونه دغدغه و تشویش است و در برابر پیش آمدها در دنیا صبر می کند. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم زندگی به کامتان باشد. دست حق نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوندیار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثری یا الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز پنجشنبه 23 تیر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 14 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری و مطابق با 14 ایول سال 2022 میلادی است. ای دوست بیا که وقت شادی آمد، هم عزت و هم نور الهی آمد. بر خلق خدا رحمت خلق نازل شد، فرزند تقی امام هادی آمد. سلام مجدد خدمت شما دوستان گرامی و شب ولادت امام هادی را برای هر یکی شما تبریک و مبارکباد میگویم. اما برنامه هایی که همکارانم آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنم. پس از صحبت های من اخباری شبانگاهی را میشنوید و بعد از آن ویژه برنامه امام هادی علیه السلام تقدیم شما عزیزان میشود و سپس ما و مخاطبان را میشنوید و برنامه بعدی تکرار جاذبه های ایران زمین خواهد بود. یک گوهر برنامه بعدی ماست و سپس تکرار همسفران را میشنوید. لطفاً تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کنید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تغییرات مدیریتی در نهاد قضایی و مرکزهای آموزشی تاجیکستان با فرمانهای امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور. تاجیکستان 11 شهروند قرقیزستان را آزاد کرد. و شرکت جودوکاران تاجیک در مسابقات بین المللی زاگرب. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری همراه با دیگر همکاران و آقایان رشکیانی و امیری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. تغییرات مدیریتی در نهاد قضایی یا سودی و مرکزهای آموزشی تاجیکستان انجام شد. رئیس جمهور تاجیکستان با امضای فرمانهای جداگانه رئیس دادگاه عالی اقتصادی این کشور، 10 قاضی دادگاه عالی و 9 رئیس دادگاه شهرها و ناحیه‌های تاجیکستان را برکنار و افراد دیگری را به جای آنها منصوب کرد. امام علی رحمان همچنین با صدور فرمانهای رئیسان دانشگاه تجارت تاجیکستان و پژوهشگاه زبان و ادبیات وابسته به فرنگستان علوم را برکنار نمود. وی در دیدار با اشخاص تازه منصوب شده در ساختارهای دادگاهی و آموزشی تاجیکستان از آنان درخواست کرد که در این مسئولیت‌ها با جدیت و ابتکار عمل فعالیت کنند. روسیه جریان گاز از طریق خط لوله نوردستریم 1 را روی آلمان به مدت 10 روز بست. گزارش خبرنگار صدا و سیما از برلین.
نگرانی ها در آلمان از احتمال قطع گاز افزایش یافته.
پایپلاین نوردستریم 1.
روسیه که صدور گاز از طریق خط لوله نوردستریم 1 را به 40% کاهش داده بود، حالا به دلیل آنچه تعمیرات خوانده جریان گاز را به صفر رسانده. هرچند به مدت 10 روز و موقت، اما تردیدها درباره بعد از این دوره هم وجود دارد.
Das kann keiner sagen. Es gibt ganz widersprüchliche Signale.
هیچ کس نمیتونه بگه چی میشه. نشانه های متضاد زیادی وجود داره. اینکه کلا گاز قطع بشه یا روی همین 40% فعلی بمونه و یا حتی بیشتر از ظرفیت فعلی وارد بشه.
در مناطقی از آلمان برخی مجتمع های ساختمانی ساعات استفاده از آب گرم را محدود کردند. در برخی ایالت ها هم برای صرفه‌جویی روشنایی خیابان ها را کم می کنند.
Deutschen Gasspeicher gehören zu den wichtigsten.
پر کردن ذخایر گازی برای زمستان جزو اولویت‌های دولت آلمان است و در صورت ادامه بحران چنان که تیم کلر مدیر مؤسسه گاز برای آینده میگوید اجرای سهمیه بندی گاز.
مطمئناً اگر گاز روسیه قطع بشه حداکثر تا فصل سرما مرحله سوم وضعیت اضطراری گاز اعلام میشه، چون کمبود گاز اونقدر تأثیر داره که به اجبار باید مصرف مدیریت بشه.
جلسه ستاد بحران گازی قرار هست پنجشنبه این هفته در صدر اعظمی آلمان برگزار بشه برای بررسی تبعات اقتصادی این بحران بر زندگی مردم و بررسی راه‌های صرفه‌جویی از گاز و امکان خرید گاز از منابع غیر از روسیه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رئیس اداره ثبت احوال شهروندی منطقه ختنان اعلان کرد در 6 ماهی سال جاری 1891 طلاق ثبت شده است. بنافشه رحیمزاده افزود از این تعداد 1591 طلاق با رأی دادگاه، 298 مورد توافقی و 14 طلاق به درخواست یکی از طرفها انجام شد. با گفته این مسئول پس از اجرای حکم طلاق سرپرستی 2150 کودک به مادر و 62 کودک به پدر سپرده شد و افزود تعداد بیکار شدن نکاح نسبت به 6 ماه سال گذشته 381 مورد افزایش داشته است. رحیمزاده گفت بیشترین بیکارشوی نکاح در ناحیه های کلاب با 157 مورد، کوشانیان 167 مورد، عبدالرحمن جامی 124 مورد و کمترین آن در ناحیه های شمسدین شاهین با 7 مورد و بلجوان با 12 مورد ثبت شده است. مقامات قضایی تاجیکستان 11 شهروند بازداشت‌شده قرقیزستان را آزاد کردند. این 11 قرقیز به اتهام گذر غیرمجاز مرز تاجیکستان در بازداشتگاه شهر خوجند نگهداری می شدند که به مقامات قضایی قرقیزستان سپرده شدند. عبدالکریم آلیمبایف رئیس ولایت بادکند قرقیزستان از توافق با مقامات ولایت سغد تاجیکستان برای آزادی شهروندان بازداشت‌شده دو کشور به اتهام گذر غیرمجاز مرز خبر داده بود. از سوی دیگر مقامات قضایی قرقیزستان 11 شهروند بازداشت‌شده تاجیکستان را به اتهام عبور غیرقانونی مرز آزاد کردند که این افراد همچنین با پرداخت 50,000 سوم قرقیزی برای عبور غیرمجاز مرز قرقیزستان محکوم شدند. آخرین نشست‌های دولت جانسون و اعضای پارلمان انگلیس روز ملتهی و پر از هیاهو و جنجال را پشت سر گذاشت. گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
I will not tolerate such behavior.
روز ملتهب و پر از هیاهو و جنجال در واپسین نشست‌های دولت جانسون و اعضای پارلمان انگلیس. نشستی که هیاهوی ناشی از عمق اختلافات نمایندگان با یکدیگر و دولت به حدی رسید که رئیس مجلس را از کوره به در برد و در اقدامی کم سابقه دو نفر از نمایندگان را از صحن علنی اخراج کرد. بوریس جانسون در نخستین نشست مجلس پس از مشخص شدن 8 نامزد همحزبی و متقاضی جانشینیش که بیشتر آنان از اعضای دولت او بودند، آنان را ادامه دهنده ی راه خودش دانست.
پس از چند هفته هر نامزدی به رهبری حزب برسه، اعضای حزب محافظه‌کار پشت نامزد پیروز می‌ایستند و متحدن برنامه ها رو پی خواهند گرفت.
رسانه ها در انگلیس متناسب با مشی سیاسی خود و ارزیابی نامزدهای سکانداری حزب محافظه‌کار و به تبع آن نخست وزیری انگلیس می‌پردازند و به رو کردن پرونده نامزدها مشغولند. And here you are. You have a police fine over Partygate. روزنامه انگلیسی گاردین تلاش برای از میدان خارج کردن هم حزبی های رقیب را تبلیغات سیاه توصیف کرده که بر فضای سیاسی ملتهب انگلیس حکم فرما شده است. فضای جامعه نیز متأثر از ناکامی ها و رسوایی های دولت و نیز بی‌سابقه ترین افزایش هزینه های زندگی پس از جنگ جهانی دوم همچنان ملتهب و معترضانه است.
Corruption. I think our country's
فساد مهمترین بحران کشوره. به نظرم کشور کاملا دوچار فساد شده. دولت مردان این کشور رو اخلاقا ورشکسته کردن. بحران اقتصادی هم یکی دیگر از مشکلاتیه که برخی خانواده ها رو در هم شکسته.
فعلا وعده های اقتصادی از جمله کاهش مالیات ها ترجیح بند تبلیغات نامزدهای نخست وزیری انگلیس است. نخستین دور رأی‌گیری از نمایندگان حزب محافظه‌کار در مجلس درباره 8 نامزد جانشینی بوریس جانسون نشان داد ریشی سوناک، پنی موردنت، لیز تراس و کمی بدنوک توانستن آرای بیشتری کسب کنند.
تاجیکستان 4 توربین باقیمانده نیروگاه راغان را از اروپا خریداری خواهد کرد. به دلیل بحران اوکراین و ناتوانی این کشور برای ارسال 4 توربین باقیمانده نیروگاه برقی آبی راغان، تاجیکستان این تجهیزات را از شرکت‌های اروپایی خریداری خواهد کرد. 2 توربین نخست این نیروگاه در سال‌های 2018 و 2019 از کارخانه اوکراینی به تاجیکستان منتقل و نصب شد و کیف عهده‌دار شده بود که 4 توربین دیگر را نیز خواهد ساخت. اما جنگ اوکراین موجب شد که این کشور به عهده‌داری خود در ارسال 4 توربین باقی مانده برای نیروگاه برقی راغان در تاجیکستان عمل نکند و گفته مقامات تاجیکستان قرار شد که این تجهیزات از کشورهای اروپایی خریداری شود. انتظار می‌رود ساخت نیروگاه آب برقی راغان تا سال 2033 تمام شود. ظرفیت طراحی نیروگاه آب برقی راغان واقع در 110 کیلومتری شرق شهر دوشنبه 13.1 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال است. چلغوز یا چلغوزه گرانترین آجر جهان به شمار می رود که در مناطق شرقی افغانستان می روید. در همین رابطه گزارش بهنام یزدانی را از کابل بشنوید.
دانه های قهوه‌ای رنگ پرچرب و سرشار از ویتامین، اینجا در افغانستان به اینها چلغوز یا جلغوزه میگویند. برای دیدن درخت های کاج مانند چلغوزه به مناطق صعب العبور و مرزی افغانستان با پاکستان باید رفت.
تقریبا 9 ماه طول میکشه تا این جلغوزه ها قابل برداشت بشه.
اینجا تا چشم کار میکند این کوها پر از درختان چلغوز است.
خداوند نعمت بزرگ به ما داده است. هر سال که برداشت میکنیم خرج یک سالمون در میاد.
صاحبان این درختان خودرو در این جنگل نه دولت بلکه مردمان محلی همین مناطق هستند.
این مردم ها که هست به دولت در این چیز نمیته.
وقتی که جمع آوری کردیم در یک اتاق گرم قرار میدیم و بعد از اینکه خوش شد تکون میدیم و دونه های چلغوزه خودش جدا میشه.
در این کوها در شرق افغانستان هر روستایی محدودی مشخصی از درختان جلغوزه را در اختیار دارد.
محدوده ما همین منطقه اطراف است. 4 برادر هستیم. وقتی برداشت کردیم و فروختیم به تعداد خانواده ها و جمعیتش پول را تقسیم میکنیم.
این مردم در این مناطق گرانترین محصول را برداشت میکنند اما فقیرترین مردم افغانستان هستند.
دقیقی چلغوزی دی نرهیت کار بردی میرنشته ایت.
فقط اینجا چلغوز است. هیچ کار و کاسبی دیگه ای نیست. چلغوزه هم یک سال بار زیاده و یک سال دیگه کمه.
چند سالی تقریبا همه این محصول با ارزش پس از برداشت توسط مردم به کشور چین میرود.
ما از این درختان مراقبت میکنیم آتش نگیرد یا کسی قطع نکند. زندگی ما وابسته به همین جنگل است.
قیمت هر کیلوگرم جلغوزه در کشورمان ایران بالای 1.5 میلیون تومان است. بلندی کاج جلغوزه بین 10 تا 20 متر است و در مناطق با ارتفاع 1800 تا 3350 متر میروید.
چند ماه دیگه مردم اینجا این جلغوزه ها را از این درختان جمع آوری می کنند. امسال مردم این منطقه از محصولی که درختان جلغوزه داره خوشحال به نظر می رسند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان اسپیری، استان خوست، افغانستان.
تعداد کاربران اینترنت در تاجیکستان به 4.2 میلیون نفر رسید. در 6 ماه سال 2022 سرعت دسترسی به اینترنت در تاجیکستان به 100 گیگابایت بر ثانیه رسید. الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات ارتباطی تاجیکستان گفت در این مدت تعداد کاربران اینترنت و کاربران اینترنت موبایل به 4.2 میلیون نفر رسید که 42% از جمعیت تاجیکستان است و افزود در این دوره خدمات ارتباطی با همکاری شرکت های تلفن همراه برنامه را تدوین کرد که بر اساس آن سرعت و صفت اینترنت در شهر و مناطق جمهوری افزایش یافت و گفته وی 278 ایستگاه پایه زمانوی 4 گیگ خریداری شد که امکان افزایش سطح و کیفیت اینترنت در تاجیکستان را فراهم کرد. رئیس مجلس شورای سلامی ایران در دیدار با رئیس جمهور ازبکستان بر آمادگی مجلس و دولت کشورش برای استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های دو جانبه تاکید کرد. گزارش خبرنگار ایزامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از سمرقند.
عزم جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان برای ارتقای سطح روابط همه جانبه در دوره جدید. رئیس مجلس شورای اسلامی که در ازبکستان به سر می‌برد در دیدار با رئیس جمهور این کشور آمادگی مجلس و دولت کشورمان را برای استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دو جانبه، امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی و لغو روادید میان دو کشور را اعلام کرد و خواستار شد. آقای شوکت میرزیانی از پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های دانش‌بنیان و استفاده از توان فناورانه شرکت‌های ایرانی استقبال کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی امروز همچنین در سومین روز از سفر به ازبکستان وارد شهر تاریخی و فرهنگی سمرقند شد و مورد استقبال مقامات محلی قرار گرفت.
ادامه نشر خبران. سفیر جمهوری اسلامی ایران در انقره از برگزاری دو اجلاس مهم در تهران با حضور رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه خبر داد. محمد فرازمند سفیر ایران در انقره یا انقره در تویت نوشت هفته آینده دو اجلاس مهم کمیته عالی روابط ایران و ترکیه و هفتمین اجلاس سران ابتکار آستانه در تهران برگزار می شود. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه برای شرکت در این اجلاس به تهران سفر میکنند. محمد فرازمند در صفحه تویتر خود نوشت در عوض تحولات سرنوشت‌ساز منطقه‌ای و بین‌المللی تهران در یک روز میزبان دو اجلاس مهم خواهد بود. هفتمین اجلاس کمیته عالی روابط ایران و ترکیه و هفتمین اجلاس سران ابتکار آستانه که هر دو اجلاس پس از یک وقفه چند ساله برگزار می‌شود. سفیر ایران در انقره تاکید کرد تنوع و حجم ترافیک دیپلماتیک تهران قابل توجه است. مالک رستوران در غرب دهلی با کمک خیران تنها با یک روپیه غذا در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. گزارش خبرنگار بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو. خب دوستان شنونده، ظاهراً وقت ما رو به پایان است. از شما دعوت میکنیم که در ادامه و بخش ورزشی توجه فرمایید.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. 8 ورزشکار تاجیک در مسابقات جودای زگران گراند پریکس 2022 شرکت میکنند. مسابقات جودای زگرب گرند پریکس از 15 تا 17 ایول در زگرب خروتی برگزار می شود. 548 ورزشکار، 315 مرد و 233 زن از 71 کشور در این مسابقات حضور خواهند داشت. محمد صالح قوتوف در وزن 60 کیلوگرم، محمد زاده در وزن 60 کیلوگرم، شهباز سعید ابرار در وزن 66 کیلوگرم، علی جان سفرعلیف در وزن 66 کیلوگرم، نوروز کریمزاده در وزن 73 کیلوگرم، شادمان رضایف در وزن 71 کیلوگرم، جهانگیر مجیدوف در وزن 90 کیلوگرم، کامران شاه استاپیریان در وزن 90 کیلوگرم اعضای تیم جودای تاجیکستان در این رقابت ها هستند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران روز پنجشنبه از ساعت 17 با وقت محلی آخرین تمرین خود را قبل از بازی با تاجیکستان برگزار کردند. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی با تاجیکستان با مدت 1 ساعت در زمین اصلی ورزشگاه استقلال دوشنبه برگزار شد. این جلسه تمرینی بیشتر از این که با کارهای تاکتیکی پرداخته شود و تمرینات کشیشی و همچنین کنترل توپ در حمله گذشته، ملی پوشان فوتبال بانوان ایران بعد از جلسه تمرینی در کلاس روانشناسی حاضر شدند. این تمرین با جدیت بازیکنان دنبال شد. با توجه به تفاضل گل با ازبکستان و ایران که توانست با نتیجه 6-0 تاجیکستان را شکست دهد، ملی پوشان ایران برای رسیدن به صدر نیازمند بهبود تفاضل گل خود با ازبکستان هستند. تیم ملی فوتبال ایران در روز اول مسابقات با قرقیزستان بازی کرد که 1-0 این دیدار پیروز شد و در دومین مسابقات خود ساعت 21:30 دقیقه با وقت تهران با مساف تاجیکستان میزبان می رود. بازیکن ملی پوش تاجیکستانی با تیم فوتبال زوباهن ایران پیوست. هافبک ملی پوش تاجیکستانی با تیم فوتبال زوباهن اصفهان پیوست. احسان پنجشنبه هافبک ملی پوش تاجیکستانی با امضای قرارداد دو فصل آینده را در اصفهان به همراه تیم زوباهن خواهد بود. شاد و پیروز باشه.
شنوندگان عزیز، در ادامه گزارش ویژه رو میشنوید از همکارم آقای خلیلی درباره اینکه دولتمند خال آوازخوان معروف تاجیک درباره سفرش به ایران و آهنگ بستن به شعر شاه پناهم بده صحبت کرده است.
گروهی همنوازی از کشوری تاجیکستان به سرپرستی و خوانندگی دولتمند خالوف، هنرمند پیشگام و مطرح موسیقی تاجیکستان، محفلی با شکوه را با خوانش آثار از شاعران برجسته فارس و تاجیک برای مخلصان در تهران برگزار کرد. کنسرت دولتمند خالوف، خواننده معروف تاجیک، شب دوشنبه 11 ایول در تالار وحدت تهران برگزار شد. دولتمند خالوف و پسرش لایق در این کنسرت قطعات از آثار منتخب خود از جمله مرا تو زنده خواهی داشت با شعر از لایق شیرعلی، ندانی کی کیستم با شعر از شهریار، ای قومی به حج رفته با شعر مولانا، آهسته آهسته با شعر صاحب تبریزی، مستان سلامت میکنند دیوانه شو بهار جانها، مهمانت کنم و دور مشو با شعر مولانا، و ای کی زیمن با شعر اقبال لاهوری را اجرا کرد. دولتمند خالوف، خواننده سرشناس تاجیکستانی، همچنین قطعه شاه پناهم بده با شعر از حبیب الله چایچیان در وصف حضرت رضا علیه السلام را در تالار وحدت و در کنسرت شب دوستی اجرا کرد. این خواننده سرشناس تاجیک که ظهر پنجشنبه از طریق فرودگاه مشهد به دوشنبه پایتخت تاجیکستان بازگشت، در صحبت اختصاصی با خبرنگاری رادیوی صدای خراسان درباره زمان و خاطرات ثبت سرود شاه پناهم بده چنین اظهار نظر کرد.
قریب نزدیک 12-13 سال می شود این شعر، این آهنگ را ایجاد کردم. یک کتاب در دستم افتید، از امون در دوشنبه اینو گرفتم، دورو باید ورازدم ورازدم زاغمدم امین مثل شاهنامه برین و در می شعر انتخاب کردم، آهنگ بستیم. یک بستکوری ترکمنی با نام تویجان، این ترکمن ارنجیروک را کرد برای ما، سبش کردیم در دوشنبه. نه تنها در ایران بلکه در تاجیکستان، در قریب که تمام ممالک های دنیا، شرق و غرب، هر کجا که میرم، راستش اولا دورمشاو بسیار مقبول بود، بعد از دورمشاو هیلاد را حاکن مقبول گردید و بعد از اینها باز این شاه پناه مقبول گردید به مردم و میبینم میشنوام در هر جا، بسیار در ماشین ها، حتی در خیابان ها گوش کردیم، میشنوام، خرسند میشوم که موسیقی من به مردم مقبول است. اصلا موسیقی در اینجا بسیار نقش بلند بازی میکنه. طرز اجرا نقش بلند اجرا میکنند.
شاهی خراسانیم، رستم دستانیم.